السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. ما جلسه گذشته به بعضی از مراکز تصمیم سازی برای نظام غرب اشاره اجمالی داشتیم. قبلا هم دو نفر از شخصیت های فکری حوزه تمدنی غرب، یعنی دو تا از استراتژیست های عمده شون رو معرفی اجمالی کردیم، آینده شناساشون رو. امروز به یکی دیگه از چهرهای تاثیرگذارشون اشاره خیلی اجمالی خواهیم داشت و دکترین این فرد رو تبیین میکنیم اجمالا، و یکی از مسائل مهم مطرح امروز غرب رو هم اشاره اجمالی خواهیم داشت. قطعا شما کرارن هم از رسانه ها یا اینکه در جراید مسئله آقای فرانسیس فوکویاما رو شنیدید. آقای فرانسیس فوکویاما جوانترین استراتژیست غربی ها و آمریکا محسوب میشه. حجم پختگی و تجربه سنگین برای کسانی که در عرصه طراحی های استراتژیک برای آینده نظام جهانی بحث می کنند عموماً بعد از سن 65 سال و 70 سال هست. ایشون جوانترین این افراد محسوب میشه و یکی از چهره‌های تاثیرگذار این حوزه هست. دو فرض عمده رو در طول 10 سال ایشون منتشر کرد، پس از فروپاشی شوروی و دو سال گذشته هم آخرین دیدگاهش رو تو زمینه یه مسئله درونی تمدن غرب. همینطوری که از اسمش برمیاد، اسم کوچکش غربی فرانسیس و لقبش ژاپنی فوکویاما، دورگه ژاپنی آمریکایی است و امروز استراتژیست ارشد بنگاه رند محسوب میشه. بنگاه رند همینطوری که جلسه گذشته اشاره کردم مرکز مطالعات استراتژیک نیروی هوایی آمریکاست و بزرگترین دستگاه تصمیم سازی از حیث تعداد پژوهشگر در دنیا محسوب میشه. بیش از 540 نفر پژوهشگر ثابت داره این مرکز. و ارشدترین عضو این حلقه آقای فرانسیس فوکویاماست. مشخصا فرانسیس فوکویاما یک لیبرال دموکرات هست. گرایشش به حزب جمهوری خواه آمریکا نزدیکه و یک آینده نگری است که در حوزه داخلی و خارجی آمریکا چهره خوشبینی محسوب میشه، به نسبت آقای هانتینگتون که یک چهره بدبین محسوب میشه. مباحث غرب 200 سال گذشته صورت ظهور و بروزش در مفهومی موضوعیت پیدا کرد به نام فراروایت. زمانی که یک حوزه فکری به عمل نزدیک میشه، زمانی است که میگیم اون رویه داره دکترینال میشه، یعنی یک اندیشه صورت کاربردی داره پیدا میکنه و قابل پیاده شدن هست. در این فرایند مقوله‌ای موضوعیت پیدا میکنه به نام فراروایت. در مهندسی اندیشه حتما این رو دوستان باید مد نظر داشته باشن. اینکه عموما گفته میشه چرا خیلی از آیات و احادیث و روایات قابل پیاده شدن نیست، چون ما توقع داریم آنچه که در چارچوب اندیشه است این رو بیایم همینجوری فلبداهه پیاده کنیم. نخیر، یک لوازمی نیاز داره، ملزوماتی میخواد که اون مقدمات رو ما فراهم نکردیم. اگر اون مقدمات فراهم شد، اون زمینه ها آماده شد، اون مقوله فکری زمینه تحقق و تکوین و تجلی پیدا میکنه در عرصه اجتماع و اجتماع رو مهندسی میکنه. به این مرحله که میرسه جنبه فراروایت پیدا میکنه، یعنی اون روایت از مرحله روایت بودنش میگذره، صورت فراروایت به خودش میگیره. همینطوری که اشاره کردیم کلارن فراروایت های عمده به دو دسته چپ و راست تقسیم میشن. که در شق چپ مهمترینش همون سوسیالیسم هست که از دلش کاستروئیسم، مارکسیسم، لنینیسم، ماوئیسم، کیمیل سونگیسم و سایر ایدئولوژی های چپ بیرون اومدن. در شق راست هم اول با ملیگرایی شروع شد، ناسیونالیسم، حالا که مرزهای ملی تضعیف شده گلوبالیسم یا جهانگرایی تحت عنوان گلوبالیزیشن داره مطرح میشه. و مهمترین فراروایت راست هم که غالب هست فراروایت لیبرالیزم هست. به سوسیالیزم، ناسیونالیزم، گلوبالیزم و لیبرالیزم در عرصه فراروایت ها ایدئولوژی گفته میشه. پس اگر اندیشه‌ای صورت تحقق میخواد پیدا کنه باید دکترینال بشه و در مسیر دکترینال شدنش ممکنه یک جبهه‌ای داشته باشه، یک عقیده‌ای بشه که این عقیده ابتدا شما باید بهش مؤمن بشید تا بشود محققش کرد. اونجا دیگه اون اندیشه صورت ایدئولوژی میگیره. تکرار میکنم، ابتدا به ساکن اندیشه ای، این اندیشه نو برای تحقق خودش نیاز داره که دکترینال بشه، تبدیل بشه به دکترین و دکترین در عرصه‌های مختلف تحقق پیدا کنه. اگر چون دکترین ها ضمانت اجرا ندارن میشود دانست و باور نکرد، اما اگر دانستید و باور کردید شما دیگه نسبت بهش موضع دارید، این دکترین تبدیل میشه به عقیده شما، از اون عقیده‌ای که شما دفاع میکنید و نسبت بهش موضع دارید دیگه این از مرحله دکترین خارج شده و به ایدئولوژی رسیده. شما امروز یک مفهومی رو، یک فرایندی رو میشناسید و میدانید، نسبت بهش تعصب ندارید، ضرورت هم نداره که فکر کنیم حالا آنچه را که شما میدانید باید بهش عمل کنید، این میشه دکترین. اما اگر دانستید و باور کردید و مقید بودید که عمل کنید، یک دستف گروهی قرار میگیرید که این افراد به اون چیزی که شما میاندیشید و مؤمنید و معتقدید اونها هم معتقدند، لذا از یک موضع دارید برخورد میکنید، این موضع میشه ایدئولوژی. ایده از لفظ عام لاتین ایدیا میاد به نام عقیده، به مفهوم عقیده، و لوژی هم از لوگوس میاد به معنی منطق مسئله. لذا منطق عقیده شناسی که به غلط ما لوژی رو در فارسی کلمه شناسی رو جلوش میگذاریم، مثلا میگیم سایکولوژی یعنی روانشناسی، این البته غلطه، در واقع باید بگیم منطق شناخت روان، یه وقتی میگیم سوسیولوژی منطق شناخت اجتماع، حالا عام میگیم روانشناسی، جامعه شناسی و رشته های این چنینی. پس ایدئولوژی یعنی شناخت منطق اون عقیده و قائل بودن و مؤمن بودن به اون عقیده، حالا به لفظ عامش میشه عقیده شناسی، ایده شناسی. تقریبا 150 سال مفهوم ایدئولوژی از ابتدای قرن 19 تا پس از جنگ جهانی دوم یک مفهوم شناخته شده بود که همه تلاش میکردن به یک ایدئولوژی باور داشته باشن و اون ایدئولوژی رو مبنای رفتارشون قرار بدن. در چپ خب میدونید بالاخره مارکسیستا ایدئولوژی مارکسیسم رو پذیرفته بودن، ماویستا به همین نسبت، تقریبا 1/3 کره زمین رو ایدئولوژی های چپ پوشونده بود، آنچه که جهان قرمز و جهان کمونیسم نامیده میشد. در عرصه لیبرالیسم و ناسیونالیسم هم اون 2/3 کره زمین این ایدئولوژی ها رو پذیرفته بودند. اما در دهه 60 میلادی 150 سال پس از اینکه مفهوم ایدئولوژی مطرح شد، آرام آرام تردیدی به وجود آوردند و به خصوص افرادی مثل پوپر معتقد بودند که عصر ایدئولوژی تمام شده، بایستی ایدئولوژی رو ترک کرد. آنچه که کلمه پایان ایدئولوژی نامیده میشه از اینجا موضوعیت پیدا کرد. گفتن چرا ما باید عقیده‌ای داشته باشیم و نسبت به عقیدمون پافشاری کنیم؟ ساینس یا دانش میتواند جای اون عقیده رو بگیره. لذا اینکه علم بیاد جای ایدئولوژی رو بگیره یکی از پیش‌فرض‌ها بود. نقد کردن که اگر کسی تلقی ایدئولوژیک داشت میخواد به خاطر ایدئولوژی خودش جانش رو فدا کنه و انسان جانش ارزشمندتر از اینه که به خاطر یک ایده فدا بشه. گفته میشه که مرحوم بازرگان ابتدای انقلاب میگفت امام ایران رو برای اسلام میخواد و ما اسلام رو برای ایران. این همون تمایز دیدگاهه، لیبرال نسبت به موضع جدی ایدئولوژیست. ما میگیم انما الحیات عقیدتون و جهاد، زندگی چیزی نیست جز عقیده و جهد و کوشش در راه عقیده. اگر امام حسین رو تبیین و آنالیز کنیم میبینیم امام حسین یک عقیده و ایده داشت و اینقدر این عقیده و ایده ارزشمند بود که لازم بود جان خودش رو فدا کنه، یارانش رو فدا کنه و خانوادش به اسارت برن تا اون عقیده و ایده برپا و بر جای بماند. آنچه هم که امروز در سرزمین های اشغالی فلسطین افرادی هستن که از جانشون میگذرن برای حفظ یک عقیده و یک ایده. نقدی که بر ایدئولوژی وارد میکنند از دهه 60 قرن 20 به این سو، حدود 42 سال گذشته، این هست که ایدئولوژی تبعات نگاه های خشونت‌آمیز، رفتار مبتنی بر رعب و وحشت و اینکه وقتی تلقی های ایدئولوژیک به میان آمد صف آرایی صورت میگیره، افراد دستبندی میشن، خودی و غیر خودی تعریف میشه و این خطرناکه. در مقابل چنین نقدهایی وقتی پرسیده میشه اگر خودی و غیر خودی موضوعیت نداره، آیا شما حاضرید مسواکتون رو با کس دیگه عوض کنید؟ مسئله مالکیت چی میشه؟ شما وقتی مالک یک ملکی هستید، مالک یک وسیله هستید، مالک یک حیطه فکری هستید، حاضرید با کسی دیگه، وقتی شما حاضر نیستید با کسی دیگه ما در واقع این رو شریک بشید، یعنی شما یک خودی میشناسید، یک غیر خودی. از همون مسواک و از حوله و از سایر موارد قابل این هست که ما این موضع‌گیری رو ببینیم. وجود داره خودی غیر خودی. به این معنا نیست که ما وقتی مسئله تلقی ایدئولوژیک رو بیایم نفی کنیم پس همه چیز حد و مرزها در مالکیت نفی میشه. اصلا همچین چیزی نیست. اشتراکی به وجود نخواهد آمد، صورت بندی وجود داره. قرآن کریم در سوره بقره دارد که ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. به پیامبر میفرماد که اونایی که کفر میورزند، شما هرچی بشیرن و نذیرا اینها رو دعوت کنید، اینها لا یؤمنون، ایمان نخواهند آورد. سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون. در آیات بعد اشاره به این میکنه، میگه ما به قلب اینها مهر کوبیدیم و در مقابل دیدگانشون و گوشهاشون پرده ای افکندیم و نمیشنوند. عین کسی که داره میره که از دره بیفته پایین، شما هر چی فریاد بزنید آقا نرو، داری میفتی پایین، اون نمیشنوه نمیبینه. امیون فهم لا یرجعون، اصلا بر نخواهد گشت. پس ببینید ما در قرآن موضع میبینیم بین بعضی ها که خدا میگه به پیامبر میگه اینا رو رها کن، دستبندی میشیم دیگه. این دستبندی رو اینهایی که مدعیان ایدئولوژی رو باید کنار گذاشت و ایدئولوژی گرایی و عصر ایدئولوژی ها رو بایستی ترک کرد، مدعی این هستن که در واقع این دستبندی ها رو نباید برتافت. این تفکر از بین لیبرال ها بیرون اومده. عمده ترین تناقضی که قادر نبودن تا این لحظه پاسخ بدن این هست که مگر خود لیبرالیزم یک ایدئولوژی نیست؟ اگر لیبرالیزم هم یک ایدئولوژی است، پس باید شما هم دست از موضع ایدئولوژیکتون بردارید. آنچه که در اختیار شما هست فرایند تکوین این مسئله رو نشون میده. یعنی انسان یک هبوطی، یک سقوطی صورت داده از تئوئیته و خدااندیشی، تئوئیزم و خدامحوری و تئوئیزاسیون یعنی خدایی سازی اجتماع و خود، از فیلتری به نام سکولاریته یا عرفی اندیشی، سکولاریزم یا عرفی گرایی در برابر شرعی گرایی، و سکولاریزاسیون به معنی عرفی سازی در مقابل شرعی سازی جامعه. از این فیلتر انسان عبور کرده به مرحله رسیده به نام اومانیته یا بشری اندیشی، اومانیزم بشرمداری، انسان محوری در مقابل خدا محوری، و اومانیزاسیون به نام بشری سازی فرایند رفتار اجتماعی و فکری و خلق و خو. لذا از تئولوژی انسان دور شده و به انتروپولوژی انسان شناسی، از حیث انسان به ماهو انسان نه، از حیث انسان به ماهو نفسانیات انسان. لذا در شرایطی که در تئوئیسم خدا محوری خدا حاضر هست، تئیسم موضوعیت داره، در فرایند سکولاریزاسیون بشر به مرحله غایب بودن خدا یا دئیسم میرسه، و از اونجا به مرحله میرسه که درسته که خدا غایبه، ولی برای همیشه خود این فرد و اون جامعه بی خدا میشود، آتئیسم. از خروج از اومانیزاسیون در حوزه اپیستمولوژی معرفت شناسی، کمان که قبلا اشاره کردیم، راسیونالیسم، پوزیتیویسم، امپریسیزم محقق شده که نیل کرده نهایتاً به ساینتیسیزم به عنوان ایدئولوژی دانشگرایی. شما کافیست امروز علم و دانش اینچنینی رو زیر سوال ببرید، علیه شما موضع میگیرند، همونهایی که معتقدن نباید تلقی ایدئولوژیک داشت و مواضع رو برتافت. و در حوزه انسانشناسی، در حوزه فردی به ایدئولوژی ایندیویژوالیزم یا تفرد، اصالت فرد میاندیشند. اصالت فرد رو کراراً اشاره کردیم، توی این اتوبوس ها نگاه کنید، افراد حوصله بحث کردن و حرف زدن با هم ندارن، 50 نفر کنار هم میچپند و هیچ کس حاضر نیست با کسی دیگه صحبت کنه. به یک محیط سنتی برید، مثلا در جنوب شهر، از همین 50 نفر 20 نفرشون دارن با هم حرف میزنن. آندره ژید دهه 60 میلادی اینو میگه، میگه انسان تنها و غریب امروز رو در ایستگاه‌های مترو ببینید، سوار مترو که میشن توی صندلی خودشون با دنیای خودشون مشغولن، حتما همدی که انهو در کنارشون انسان‌های دیگه‌ای نه نشستن نه ایستاده در اون مترو نیستند. و هدونیسم، اصالت لذت، ایدئولوژی اصالت لذت. و در حوزه اجتماعی کلکتیویسم یا جمع‌گرایی، و به موازاتش آمورالیسم یا بی اخلاقی گری، نفی اخلاق اجتماعی. در عرصه اونتولوژی هم که قبلا اشاره کردیم، بحث موجود شناسی فارغ از وجود شناسی و دور شدن از اونتولوژی به معنی هستی شناسی و نزدیک شدن به هست شناسی. شما از دیدن من به روح من توجه ندارید، به جسد من، به موجودیت من، نه به وجود من توجه میکنید، به هست من، نه به هستی من. و در حوزه خداشناسی هم که افتادن در ورطه دئیسم، خدا غایبی، و آتئیسم، نفی خدا. از حاصل این گزاره ها ما میبینیم فراروایت سوسیالیسم، ناسیونالیسم، گلوبالیسم و لیبرالیسم محقق میشه. درست در چنین فرایندی است که بین فراروایت های مختلف، آنچه که سوسیالیسم نام گرفته و ناسیونالیسم و گلوبالیسم، آقای فوکویاما پس از شکست کلیدی مارکسیسم، کمونیسم، لنینیسم و مفاهیم اینچنینی در 1989 میلادی، ایشون یک مطلبی رو می‌نویسه تحت عنوان پایان تاریخ. پروسه پایان تاریخ اینی بود که برشماردیم، یعنی انسان از خدا محوری آرام آرام رسید به خود محوری، و فرایند خود محوری تا انتها که میشه لیبرالیز، این پروسه رو طی کرد نزدیک 300 سال. در پایان تاریخ فرض ایشون اینه که، دکترینی که ارائه میکنه اینه، جهان آقای فوکویاما اینگونه جهانیست که برای این جهان تاریخ پایان پیدا پذیرفته، زیرا ایدئولوژی لیبرالیسم موفق شد یک، نگاه سنتی و خدا محور رو از صحنه زندگی بشر حذف کنه، اون قسمتی که مسئله تئوئیسم بود. دوم، موفق شدن طی یک پروسه جنگ درون تمدنی داشته باشن در حوزه تفکر مدرن، و ایدئولوژی لیبرالیسم موفق شد فاشیسم رو زمینگیر کنه. فاشیسم تلقی مدرنی بود که در ایتالیا و اسپانیا موضوعیت داشت قبل از جنگ جهانی دوم. سومین مرحله موفق شد نازیسم رو زمینگیر کنه. ایدئولوژی نازیسم تلفیقی از ناسیونالیسم و سوسیالیسم بود. ناسیونال سوسیالیسم مخففش میشه نازیسم در زبان آلمانی، و این رو هم به عنوان سومین گزاره زمینگیر کرد. چهارمین گزاره رو که تونست در قرن بیستم شکست بده ایدئولوژی مارکسیسم بود، و فروپاشی شوروی از این زاویه پیروزی لیبرالیسم تلقی میشه توسط آقای فوکویاما. لذا شما مفهوم لیبرالیسم رو ببینید در انتهای فراروایت راست. از اینجا به بعد که به اگوسنتریسم و خودمحوری رسیده بشر غربی، ایشون معتقده که این پروسه طی شده و تاریخ پایان پذیرفته. تمام شد تاریخ. پایان تاریخ به این معناست که خودمحوری و در درون فراروایت‌های مدرن تلقی فاشیسم، نازیسم و مارکسیسم در 150 سال توسط لیبرالیسم شکست خوردن و زمینگیر شدن. لذا از این منظر و از این زاویه آنچه که اندیشه نهایی بشر ارزیابی میشه اندیشه لیبرال دموکراسی است. پس تاریخ پایان پذیرفته، هیچ مدل دیگه‌ای بشر برای ادامه حیات و بقای خودش نداره و بایستی این رو بپذیره، همین مدل رو دنبال کنه و در تحققش تمام تلاشهاش رو به کار ببنده. و چون این ایدئولوژی فاتح هست، لذا به یک نوع دیگه حالا آقای فوکویاما معتقده که ایدئولوژی ها تمام شدن. میگه این ایدئولوژی نهایی که ایدئولوژی لیبرال دموکراسی است، حالا ختم کرد همه تاریخ بشر رو. این مدل رو بپذیریم، و چون این مدل دیگه نیاز به فکر کردن نداره، پس تعطیل کنیم همه موارد رو. فرض کنیم این ساعت آخرین مدل ساعت که بشر ساخته نباشه. باید کارخونه های باشن، مراکز تحقیقات صنعتی باشن که ساعت های جدیدی رو طراحی کنن بسازن. اگر گفته شد یک ساعتی آخرین مدل ساعتی است که وجود دارد، شما از اون به بعد دیگه میگه تمام کارخونه ها تعطیل، یک دست بشن، همه همین یه مدل رو تولید کنن و هیچ مرکز مطالعاتی و تحقیقات صنعتی برای طراحی ساعت جدیدی وجود نداشته باشد. در عرصه ایدئولوژی ها هم همینه. میگن نیاز نیست دیگه، ایدئولوژی دیگه رو کی باید بشینه فکر کنه؟ لذا از بارت و آلتوسر و دیگران معتقدند در قرن 21 یا اندیشه ها به سمت بنیادگرایی، فوندامنتالیسم، خشونت و حرکت های تروریستی نیل می کنن، حرکت های کاملا خشن، یا اینکه اصلا دیگه اندیشه ای تولید نخواهد شد، که فرض دوم رو غربی ها بیشتر نگرانش هستن. الان هم که می بینید یا آدم بزرگی در عرصه اندیشه ندارن، این استثناء این 3-4 نفر آخر هم که بگذره، گیدنز و هابرماس و دیگران، اینا به سرعت دارن افراد حوزه های فکریشون رو از دست میدن، همون افرادی که طراحان اون بخش های تحقیقات صنعتی مثلا برای اون ساعته بودن که مثال زدیم. پس دیگه نیاز نیست کسی بیا تو این حوزه تمدنی فکر کنه. مدل نهایی پذیرفته شده لیبرال دموکراسی است. همین رو باید تا انتها برای بشر ادامه بدیم، و چون از این به بعد اندیشه تولید نخواهد شد، پس تاریخ تمام شده. جهان آقای فوکویاما جهانی است که داره خاموش میشه. لذا ایشون تعجب نکنید وقتی در بیانیه 58 استراتژیست آمریکایی که از جورج دبلیو بوش حمایت کردند، در اون بیانیه ایشون دومین نفری بود که تو اون لیست امضا کننده ها بود، بعد از امضای آقای ساموئل هانتینگتون ایشون دومین امضا کننده اون بیانیه روشنفکران آمریکایی در حمایت از اقدامات جورج بوش بود. چون عمیقا حرفی که ایشون میزنه همون چیزیست که آقای جورج دبلیو بوش پس از واقعه 11 سپتامبر در اولین موضع گیریش در رسانه‌های جهان گفت. آنان که از موهبت لیبرال دموکراسی محرومند دست به چنین اقداماتی میزنند، یعنی به وجود آوردن واقعه 11 سپتامبر توسط کسانی است که خودشون از لیبرال دموکراسی محرومند. لیبرال دموکراسی آخرین مدل بشره و بایستی حفظش کرد. و بعضی ها میان که این رو از حسادتی که دارن این رو بزنن از بین ببرن. گفته نمیشه این بابا مثلا فرض رو بر این بگیریم که اصلا بن لادن و القاعده دنبال مثلا این که گفته بودن جهان اسلام بعد از دست غرب نجات پیدا کنه. حالا این که البته شعاره توسط بن لادن و القاعده ها، چون اینا دست پرورده خود غربن، فرض کنیم درست بوده اصلا، اینا تلقی ایدئولوژیک داشتن. با این وجود گفته نمیشه اونها برای نجات خودشون از زیر یوغ غرب چنین کاری کردن. گفته میشه اونها برای اینکه لیبرال دموکراسی رو از بین ببرن، این آخرین مدلی که بشر برای رستگاریش داره، دست به این اقدام زده. موضع آقای فرانسیس فوکویاما در مسئله پایان ایدئولوژی و پایان تاریخ یکی از گزاره‌های نهایی است و مرده نیست. درسته که به سرعت چند مدت، کمتر از یکی دو سال بعد از دکترین ایشون در پایان تاریخ، فرض بدبینانه آقای هانتینگتون تحت عنوان پارادایم جنگ تمدن‌ها و رویاروی تمدن‌ها مطرح شد، اما واقعیت امر اینه که دیدگاه آقای فوکویاما همچنان زنده است. شخص رئیس جمهور ما همین هفته گذشته در جلسه‌ای که با مسئولین دفاتر نمایندگی ایران در سفارتخانه‌های خارج از کشورمون ایشون اینجا داشتن، در همین هفته که گذشت یک مبحث کاملی رو ارائه فرمودن که در اونجا ایشون کاملا از موضع غرب‌شناسی استراتژیک به روابط ایران با غرب و تنظیم روابط جهان پرداختن. من لازم بود بعضی از بخش‌های این رو بخونم. البته من با بسیاری از این گزاره‌ها و با بخش از این گزاره‌ها مشکل دارم و نقد دارم بر اینها. فقط صرف این عرض میکنم که در واقع ببینید این تلقی های آقای فوکویاما زنده است، و همینطوری که شخص رئیس جمهور ما در مواجهه با فرض ساموئل هانتینگتون در روی جنگ تمدن ها ایشون میان رویارویی تمدن ها رو، گفتگوی تمدن ها رو مطرح میکنن، در موضع آقای فوکویاما هم ایشون باز موضع دارن. از روزنامه ایران من این رو میخونم. میگن که بنابراین یک نوع تلاش برای یک دست کردن جهان در دنیای امروز به چشم میخورد. این جمله جمله شعار سیاسی یک رئیس جمهور نیست، این یک واقعیته. امروز صبح من در یک سازمانی برای اعضای هیئت علمی اونجا یک جلسه بحثی داشتم در مورد رفتارشناسی آمریکا. یکی از استادان اونجا عمیقاً جلوی دیدگاه ما ایستاد که این حرفی که شما میزنید توهمه و اصلا همچین چیزی نیست و عرصه جهانی، عرصه در واقع این موارد نیست، اصلا این گونه نیست که چنین مسائلی موضوعیت داشته باشه. اون فرضی است که خود اون استراتژیستای اون جامعه مطرح میکنن و این هم جملاتی است که رئیس جمهور ما داره ارائه میکنه. ولی یک آدم دانشگاهی ما چنان در اون پارادایمی که میبینید جلوتون در اون برگه هضم شده که هر نوع ارزیابی و نگاهی رو توهم میدونه. بنابراین یک نوع تلاش برای یک دست کردن جهان در دنیای امروز به چشم میخورد. مسئله جهانی شدن یک خصوصیات واقعی دارد که دنیای امروز و دنیای گذشته متفاوتند. اتصالها، ارتباطها، پیوستگی سرنوشتها به یکدیگر و طبیعتاً دستیابی انسان به یک سلسله اصول و مفاهیمی که مشترکند در دنیای امروز بیشتر است. اما تلاش برای یک دست کردن جهان یعنی گردش چرخ جهان بر مدار منافع آنان که قدرت بیشتری دارند و پیرامون ارزش‌هایی که آنها آن را ارزش‌های جهان شمول می‌گویند امر دیگری است که در دنیای ما کاملاً به چشم می‌خورد. این ارزش‌های جهان شمول همون لیبرال دموکراسی غربی هاست. میگن ما چون قدرت بیشتری داریم یه ارزش‌های جهان شمولی داریم، مدار باید حول آن چیزی که ما ارزش مینامیم بگردد. تئوری پایان تاریخ فوکویاما در واقع حکایتگر یک واقعیت موجود در دنیای ماست. پایان تاریخ به فوکویاما اختصاص ندارد، بلکه شاید این نظریه عکس العملی باشد در برابر نظریه دیگری که در تاریخ شکست خورده است. در قرن 19 باز هم از پایان تاریخ صحبت شد، اما آن پایان تاریخ که در آن تضاد از بین خواهد رفت، هنگامی تحقق پیدا می کرد که نظام سرمایه‌داری به کلی در دنیا نابود بشود. حتی این پیشبینی می شد که آن موقع دیگر به دولت هم نیاز نیست و جامعه بشری به درجه ای از کمال خودش می رسد که از آن پس می تواند بدون تنش‌های اجتماعی و تضادهای اجتماعی در آن مرحله کمالش را به پیش برد. اشارت به فرض آقای مارکس. آقای مارکس معتقد بود که تاریخ پایان پیدا می کنه زمانی که نظام سرمایه‌داری از بین بره، بورژوازی از بین بره و سنترالیزم دموکراسی محقق بشه، یک حکومت مردم سالار متمرکز و در اونجا طبقه پرولتاریا کارگر به یک دیکتاتوری برسه و دیگه اونجا حتی دولت هم نیاز نیست. چون نگاه آنارشیستا اینه که حتی دولت هم ضرورت نداره برتافته بشه و ایشون اشاره دارن میکنن که 100 سال پیش هم همین مسئله مطرح شد، پایان تاریخ، اما اون یه جور دیگه عمل میکرد و به نتیجه ننشست و شما دیدید 10-15 سال پیش شکست عظیمی خورد. ناسازگار بودن آن با معیارهای واقعی که در جهان هستی مقرر است و به خصوص به دلیل اینکه آن نظریه به یک نوع حکومت‌های خودکامه اقتدارگرای توتالیتر منجر می‌شد شکست خورد. دیدید تقریبا اکثر حکومت‌های کمونیستی یک رویکرد اقتدارگرای خودکامه توتالیتر رو در پیش گرفتن و بزرگشون هم همون شوروی بود که فرو پاشید. دوران جنگ سرد هم به یک معنا به پایان رسید و جهان دو قطبی در واقع به سوی یک قطبی شدن میل کرد و نظریه پایان تاریخ نظریه‌ای است که بعد از فراز و نشیب‌های فراوانی که در دنیای سرمایه‌داری پیش آمد و اصلاحاتی که این دنیا در کار خودش در برابر انتقادات رقبای خودش انجام داد، که البته یکی از جنبه‌های مثبت دوران جدید و مدرنیته و به هر حال دنیای سرمایه‌داری که مظهر اجتماعی آن تفکر است، مسئله انتقاد خود و از درون اصلاح کردن و بدین سان بحران‌ها را از سر گذراندن است. بسیاری از متفکران متعلق به این دنیا به این نتیجه رسیدن که ارزش نهایی که بشر در سایه آن میتواند زندگی مناسبی داشته باشد لیبرال دموکراسی است، مثل همین آقای فوکویاما، که البته کانون و محور آن هم آمریکاست و پایان تاریخ یعنی حاکمیت ارزش، منش و روش لیبرال دموکراسی در کل دنیا و طبعا اقتصاد آزاد که لازمه این چنین بینش و دیدی. البته این پندار هم نظیر پندار قبلی است، گرچه مقاومت تفکر لیبرالی و سرمایه داری دنیای غرب خیلی بیش از مقاومت نظریه رقیب اوست، یعنی همون نظریه مارکس، و با اصلاح روش هایی که در درون خودشان دارد بارها توانسته است از بحران ها جان سالم به در ببرد و امروز کسانی که اهل فن هستند می‌دانند که اصلا سازوکار سرمایه‌داری در قرن 20 با آنچه در قرن 19 و اواخر قرن 18 وجود داشت بسیار متفاوت است و به خاطر همان اشکالات بود که نظریه سوسیالیسم و کمونیسم پیدا شد. اما به هر حال این یک دستاورد بشری که متعلق به تغییر و تحولات بخشی از دنیا و شرایط تاریخی یک قسمت از جهان و تاریخ بعضی از ملت‌هاست به عنوان حلقه نهایی تکامل بشر تلقی کردن و مطلق انگاری این چنینی که خودش خلاف آن نظریه انتقادی موجود در غرب است نمیتواند تداوم داشته باشد، اما به هر حال این نظریه وجود دارد. خب بعد شون اشاره میکنن که غرب باید بشناسیم، ضرورت داره. اشاره میکنن که گرچه نوع انتقادات آنها ممکن است با انتقادهایی که ما داریم متفاوت باشد، که منظورم از انتقاد فحاشی کردن نیست، چون ما دو نوع برخورد با غرب داریم، یکی دشنام و فحش دادن، دیگری هم تأمل کردن در مبانی تفکر و تمدن غرب و یک نگاه انتقادی درست داشتن و در مقابلش ملاک و معیارهای قابل دفاعی در دست داشتن. لذا ببینید نگاه آقای فوکویاما زنده است حتی از دید رئیس جمهور ما. فرض پایان تاریخ یک حرف صرفاً فلسفی دانشگاهی نیست. ببینید یک پروسه طی شده و انتهای این گذره. در این پروسه می‌بینید که از بالا حرکت آمده رو به پایین و در یک حرکت خطی خودش رو کاملاً دکترینال کرده. یعنی برای پیاده شدن خودش در هر حوزه گذاره داره. این اسم‌ها صرفاً مفاهیم آکادمیک و دانشگاهی نیستن. با این اسم هاست که غرب تونسته خودش رو به تحقق برسونه دیدگاهش رو. هر کدوم از اینها هم یک ایدئولوژی محسوب میشن. حالا آقای فوکویاما به عنوان یک استراتژیست حوزه لیبرالیسم که ایدئولوژی اینها یعنی لیبرالیسم در این مسابقات حذفی موفق شدن بقیه رو حذف کنن، به فینال برسن و در فینال هم پیروز صحنه باشن به صورت ظاهر، معتقده که تاریخ پایان پذیرفت. هرچند ما بعد از این مرحله معتقدیم اومانیزم به اگوسنتریز خودمحوری نیل میکنه، اونجایی که ارزش عام انسان مطرح میشه، انسان میفته تو ورطه خود و اینجا وقتی خود موضوعیت پیدا کرد پس در مقابلش دیگری هم سفارایی خواهد کرد. این نگاه نگاهی است که به شیطان محوری نیل میکنه، یعنی اولین موضع در این خصوص موضع شیطان بود، از خودش رو محور گرفت، اگوسنتریسم و نظر به تکلیفی که خدا فرمود در کرنش در برابر انسان، خودش رو در مقابل انسان تعریف کرد، یک خود و غیر. لذا ببینید ته این فرایند و این شعارهای زیبا باز هم بازگشت به مفهوم سیتنیزم هست. این پروسه است که آقای فرانسیس فوکویاما مدعی اون هست. پایان تاریخ از این زاویه قابل سنجش، پایان تاریخ و پایان ایدئولوژی. پایان ایدئولوژی یک بحث فلسفی و جامعه شناختی در غرب شناسی فلسفی و غرب شناسی جامعه شناختی، و پایان تاریخ یک بحث کلیدی، همینطوری که رئیس جمهور ما هم اشاره کردن، یک بحث کلیدی است، اما نه در حوزه غرب شناسی فلسفی و غرب شناسی جامعه شناختی، بلکه در حوزه غرب شناسی استراتژیک. خب این نظر خوشبینانه ایشون در 1993 با نظر بدبینانه آقای هانتینگتون تحت شعاع قرار گرفت و ازش غفلت شد. اشاره کردم که شخص رئیس جمهور ما هم حتی معتقدن این نظریه هنوز زنده است. بنده هم معتقدم زنده است. اما ایشون در همین اشارهی که باز رئیس جمهور ما داشتن که یکی از ویژگی های غرب مدرنیته و لیبرالیسم اینه که از خودش زیاد انتقاد میکنه، آقای فرانسیس فوکویاما 10 سال بعد کتابی نوشت تحت عنوان پایان نظم، فروپاشی عظیم، که خب این رو قبلا من معرفی کردم خدمتشون. در اون جزوه کوچک مسئله ای رو در گزاره‌های علوم استراتژیک مطرح کرد تحت عنوان سرمایه اجتماعی، آن چیزی که امروز در کشور خود ما ادعا میشه سرمایه اجتماعی من در حال اضمحلال و ما در حال فروپاشی سرمایه اجتماعی هستیم. فرمول‌های این حرف رو آقای فوکویاما برای اولین بار به این شکل در حوزه مسائل استراتژیک تبیین کرد در همون کتاب پایان نظم. در انتقادی که ایشون از جامعه غرب و به ویژه جامعه آمریکا صورت داد برای اصلاح اون جامعه، گفتش که سرمایه اجتماعی در درون ایالات متحده وجود ندارد و در حال فرسودگی است. اون بخشی هم که وجود داره، آمار و ارقام خیلی دقیقی رو هم از FBI و سیستم دادگستری آمریکا ارائه میکنه که نشون بده واقعا این سرمایه اجتماعی در حال فروپاشی است و راهکارهایی هم برای خروج از بنبست ارائه میکنه. هرچند ما معتقدیم راهکار غرب از بنبست برای نجات خودش نه در این فرمولهای مادی بلکه در نیل به معنویت هست. اما به هر جهت آقای فوکویاما به اون نگاه عمق نگاه آقای بریژینسکی نرسیده که آقای بریژینسکی میگه مشکل ما در سکولاریسم عنان گسیخته است. سکولاریسم عنان گسیخته ای که آقای فوکویاما میگه چی؟ حالا تو اون برگه‌ای که در خدمتتون هست متوجه میشید یعنی چی. سکولاریسم در حل فیلتری که از تئوئیسم، از خدامحوری به سمت اومانیسم یا بشرمداری انسان طی کرد، سکولاریسم حلقه وسط هست و آقای بریژینسکی معتقده که ما چون در سکولاریسم، در عرفی گرایی و در کنار گذاشتن شرع خیلی افراط کردیم، این بلا سرمون اومده. از این زاویه ایشون میاد موارد رو تبیین میکنه. ولی آقای فوکویاما در پروسه کار خودش میاد معتقده که برای اصلاح وضع موجود بایستی سرمایه اجتماعی رو تبیین کرد و حفظش کرد، از فرسودگیش جلوگیری کرد. دکترین ایشون در مرحله اول پایان تاریخ و در مرحله دوم حالا که تاریخ پایان پذیرفته، برای حفظ وضع موجود بایستی سرمایه اجتماعی رو تبیین کرد و حفظ کرد. همچنان پس نظر ایشون زنده است. همینطوری که اشاره کردم هفته گذشته رئیس جمهور ما هم اشاره کردن که این فرض هنوز زنده است. لذا یکی از جهانهای بسیار مطرح و غالب که احتمالاً در 25 سال آینده هم تفکر غالب باشد جهان آقای فوکویاما است. جهانی است که معتقده این پروسه کامل طی شده، به انتها رسیده، لیبرال دموکراسی آخرین ایدئولوژی است که بشر میتونه بهش چنگ بزنه و نجات پیدا کنه. بحث فراروایت ها که میاد شما احساس کنید ریسمان های آویزان شده، انسان ها در باطلاقی هستن، اگر اونها رو چنگ بزنن نجات پیدا میکنن. با این فرض که اگر لیبرال دموکراسی رو ما بر بتابیم نجات پیدا کردیم، حالا تو خود جامعه لیبرال دموکرات آمریکا ایشون 10 سال بعد معتقده که در حال فرسودگی سازوکاری رو ارائه میکنه برای ممانعت از این فرسودگی. این جهان جهانی است زنده، پویا، هرچند به سمت تعالی نیل نمیکنه، اما به هر جهت شناختش برای ما موضوعیت جدی داره. شناخت جهان فوکویاما همچون جهان هانتینگتون و همچون جهان تافلر در غرب شناسی امروز یک فرض اساسی است. غرب شناسی که جهان فوکویاما رو نشناسه یعنی همه این پروسه‌ای که الان خدمتتون هست رو نشناخته، و عدم شناخت این پروسه یعنی اینکه ما بعضی از این اسم‌ها رو قطعه قطعه شناختیم، یک توضیح و تفسیر آکادمیک در طول تاریخ نسبت بهش پیدا کردیم. با این وضعیتی که وجود داره استفاده میکنم از فرصت، اشاره میکنم که اگر احیانا دوستی تو ذهنش نگاه این چنینی داشت که چرا ما خیلی حرفای زیبایی رو میشناسیم در دین که قابل پیاده شدن نیست، باید از این مدلی که اینها در تفکر مدرن برای پیاده شدن استفاده کردن ما درس بگیریم، نه اینکه عین این مدل رو ما هم مفاد دینی رو بیاریم تو این چارچوب پیاده کنیم، بلکه ما هم تلاش کنیم حرفای زیبایی که داریم این حرفای زیبا رو در تحققشون سازوکار نرم افزاری ارائه کنیم. اینها این کار رو کردن، لذا درسی که ما از غرب میگیریم اینی که غرب حرفهایی که داشته صرف نظر از نگاه ما به اینکه اون حرفا خوبه یا بد، بار ارزشی بهش نمیدیم. این هنر عملیاتی رو غربی ها داشتن که حرفهاشون رو در واقع بتونن پیاده کنن، و فرایند و پروسه پیاده شدنش اینه. امروز آقای فوکویاما معتقده که ما در پیاده کردن حرفامون به آخر رسیدیم و آن چرا که داریم نباید انقلاب کنیم، یه چیز دیگه جایگزین کنیم جاش. اصلاحات هم نیاز نداره، همین رو باید حفظ کنیم. لذا در سلک پوپریست ها به این تفکر میگن حفظ وضع موجود. این نگاه کلیست به شخصیت آقای فرانسیس فوکویاما. در مسئله پایان تاریخ، کتاب پایان تاریخ ایشون در اینجا ترجمه نشد، مقالات پراکنده از این کتاب منتشر شد در فصلنامه ها و دوماهنامه های سیاسی و اجتماعی، اما کتاب پایان نظم و فروپاشی عظیم ایشون توسط انتشارات جامعه ایرانیان منتشر شده. دوستان اگر بتونن این کتاب رو تهیه کنن، جزوه کوچکی است. مطالعه همه این کتاب رو من توصیه میکنم برای تبیین یکی دیگه از گزاره‌های غرب‌شناسی، یعنی مبحثی که الان مطرحه تحت عنوان پایان ایدئولوژی. حدود 40 سال مفهومی در غرب‌شناسی مطرحه به نام پایان ایدئولوژی، کتابی که هم حجمش کم باشه هم نیاز شما رو برطرف کنه، یک نگاه انتقادی به مسئله پایان ایدئولوژی داره از زوایای مثبت و منفیش. کتاب انتشارات کیهان منتشر کرده و آقای کچوئیان نوشته این کتاب رو. هرچند یک مقداری انشای این کتاب اشکالاتی داره، ولی نگاه خوبی داره و ساده، اذیت نمیشید در مطالعش. برای تبیین مفهوم پایان ایدئولوژی در مباحث غرب شناسی و پایان تاریخ در جهان آقای فوکویاما و مسئله‌ای که امروز باهاش دست به گریبانی، یعنی مسئله سرمایه اجتماعی، سفرا و دیپلمات‌های ایران همین حرف‌های غرب شناسی رو مطرح کنه و ما هم اگه میخوایم از منجلاب آنچه که فروپاشی سرمایه اجتماعی مطرح میشه در جامعه دور بشیم، ببینیم اونایی که این حرفا رو مطرح میکنن خودشون چه فرمول هایی برای این حرفا دارند. لذا بروز بودن نماد زمان آگاهیه، لازمه زمان آگاهی شناخت جریانهای فکری روز هست. برای همه شما عزیزان آرزوی علو و درجات میکنم، امیدوارم که موفق و معید باشید. ببخشید من یک نوعی کسالت دارم و خسته هستم، لذا بحث رو بیشتر نمیتونستم ادامه بدم. در خصوص آقای فوکویاما، مبحث پایان ایدئولوژی، مبحث پایان تاریخ و مبحث سرمایه اجتماعی و نظر به فرایندی که خدمتتون هست که بیانگر بخشی از سیر کلاس‌هایی است که تا الان داشتیم، اگر احیانا ابهام و سوالی هست بفرمایید که من پاسخ بدم. صلوات خط کنید. خب ابهام و سوال شما. بله سرمایه اجتماعی همطوری که اشاره فرمودید یکی از محورهای مباحث کلان جامعه شناسی است، اما جامعه شناختا صرفاً سرمایه اجتماعی رو در امروز، اصلا جامعه شناسی دانش امروزه، تبیین وضعیت موجوده بدون پیش‌داوری و پیش‌فرض. اما اینکه استراتژیستا میان گزاره‌های امروز رو تبیین می‌کنن برای نگاه به آینده است. پس سرمایه اجتماعی به عنوان یک بحث متدیک در جامعه شناسی ماده خامی است برای یک آینده نگر و فیوچرلوژیست در عرصه طراحی استراتژی ها برای تعیین آینده. لذا جامعه شناس امروز رو میبینه و 10-15 سال آینده رو برآورد میکنه، اما فیوچرلوژیست ها که میخوان از 25 سال به بعد، یعنی حداقل نگاه تو آینده شناسی حداقلش 25 ساله، از 25 سال به بعد رو، 25 سال آینده به بعد رو ببینن، از این موضوع جامعه شناختی استفاده میکنن برای تبیین آینده دور. اشاره کلی کردم تا الان، شاید شنیده باشید. معتقدن که سلامت جسمی، سلامت اخلاقی و روانی و فکری، قدرت زاد و ولد، تنداشتن به اصطلاح مسئولیت پذیری برای ایجاد خانواده و ایجاد به اصطلاح داشتن فرزند و در نهایت هم انگیزش، که انگیزش یعنی بر ایثار متمرکز بشه، این چهار تا مشخصه، مشخصه سرمایه اجتماعی. مدلشون هم اینه که اگر کشوری 5% سرمایه اجتماعی داشت میشه باهاش 95% بقیه رو که سرمایه محسوب نمیشن رو به حرکت در آورد. الحمدلله ما الان بیش از 20 میلیون نفر برابر برآوردهای ما تو همین فرمول ما سرمایه اجتماعی داریم. این در نوع خودش، نه هیچ کدوم از انبیا، هیچ کدوم از ائمه، هیچ کدوم از زعما و به نسبت سرجمع جمعیت ملی هیچ ملتی رو من نمیشناسم که اینقدر سرمایه اجتماعی داشته باشه. آحاد جوانش سلامت جسمی داشته باشن، سلامت اخلاقی و فکری و روانی داشته باشن و مسئولیت پذیر باشن برای تشکیل خانواده و زاد و ولد و در نهایت قدرت ایثار داشته باشن، انگیزش برای ایثار کردن داشته باشن. این تقریبا وضعیتی که الان ما داریم توی طول تاریخ و در بین ملت‌های دیگه، اگر نگم بی سابقه است، کم سابقه و من که مدلی نمیشم مثلا معادل بر. خب ما انشالله یک مقطع 3 جلسه یا 2 جلسه اختصاص میدیم به غرب شناسی جامعه شناختی. من سنت، مدرنیته، پست مدرنیته و ترانس مدرنیته رم یک اشاره اجمالی کنم، بعضی منابع اونها رو معرفی کنم برای سر مطالعاتی و آرام آرام جنبندی میکنیم، چون قرار باشه استراتژیست غربی ها رو معرفی کنیم حداقل 20 جلسه باید یه نفر اینها رو بیان بگیم. من این 3-4 مورد که گفتم از همین مدل استفاده کنید خودتون و نسبت به تافلر، هانتینگتون و فوکویاما بقیه استراتژیستاشون رو هم بگید. واقعا نیکسون 1 جلسه میبره، برژینسکی 1 جلسه میبره حداقل، کیسینجر 1 جلسه میبره، جینکرک پاتریک، لوسیان دوپای، هر کدومشون لذا وقتمون گرفته میشه. ما بریم سراغ بحثای اساسی تر. همین 3 نفر رو که معرفی کردم به اضافه اون مراکز مطالعاتیشون، دوستانی که مایل بودن بیشتر در این مراکز تحقیق کنن، در مورد شورای روابط خارجی که کتاب معرفی کردیم، در مورد سایر موارد مثل باشگاه روم هم کتاب هست به زبان فارسی، شناخت اینها به عنوان اون تانک های فکری و در درونشون اون مخمن ها که همین افراد هستن تک به تک، شناخت اینها به طور نسبی ما رو نزدیک میکنه. فقط اصرار من هم برای معرفی اینها این بود که چون خیلی فضای کلاس های غرب شناسی در کشور ما معطوف به این هست که تا غرب شناسی میکنن میرن سراغ دکارت و هگل و نیچه و کانت و سراغ فیلسوفان، خواستیم مشخص کنیم که واقعا اینجوری نیست صرفا، و غیر از فیلسوفان عناصر تاثیرگذار دیگه‌ای به خصوص استراتژیست‌های غرب هم هستن که اینها هم باید در غرب‌شناسی جدی گرفته بشن.